أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله خروج از دار مغصوبه بود. گفتیم مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه درباره خروج از دار مغصوبه یک نظری دادن. نظر ایشان آن است که شخصی که وارد خانه غصبی می شود، خروج او از دار مغصوبه واجب است و حکم معصیت هم بر او جاری نمی شود. باید از این خانه غصبی خارج بشود و این خروج معصیت هم محسوب نمی شود، خلافاً به صاحب الکفایه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این بود که خروج از دار غصبی حرام است و معصیت حساب می شود. شیخ می فرماید نه، این واجب است که از خانه غصبی خارج بشود و معصیت هم حساب نمی شود، معصیت هم به او گفته نمی شود. دیروز دلیل مرحوم شیخ را بیان کردیم که دلیل ایشان چیست. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر فرمایش جناب شیخ چهار اشکال داشتند. دو اشکالش را گفتیم، دو اشکال دیگر باقی مانده. حالا یک تکرار اجمالی و فشرده از فرمایش شیخ تا این که اشکالات صاحب کفایه کاملا انشاءالله واضح بشود. مرحوم شیخ می فرمود این خروج از دار قصبی مقدمه واجب است و مقدمه الواجب هم واجب است. خروج از دار قصبی مقدمه واجب می شود. چجوری مقدمه واجب می شود؟ به خاطر اینکه بر شخص قاصب ترک قصب واجب است. قاصب باید قصب را ترک کند، یعنی از این خانه قصبی قصب این خانه را باید ترک بکند و ترک این قصب متوقف بر خروج از دار قصبی است. پس خروج از دار قصبی مقدمه واجب می شود و مقدمه الواجبه واجبتو، مقدمه واجب هم که چی می شود؟ واجب می شود. توجه فرمودید. بناءً علی هذا این خروج از دار قصبی واجب خواهد بود. معصیت هم نیست. چرا معصیت نیست؟ چون شیخ می فرمود اون چیزی که بر قاصب حرام است دو چیز است، یکی داخل شدن در مکان قصبی و یکی بقای در اون محل قصبی، اما خروج از محل قصبی این حرمتی ندارد، ولو این خروج تصرف در ملک غیر است، اما این حرام نمی شود. چی فقط حرام میشه؟ دخول بفرمایید و چی؟ و بقا. این دوتا حرام است. اما الخروج می فرمود نخیر، این خروج حرام نیست. چرا خروج حرام نیست؟ می فرمود به خاطر اینکه قاصب متمکن از خروج نیست، قدرت بر خروج ندارد، مگر که مگر بعد از دخول. هنوز که داخل نشده، هنوز وارد خانه قصبی نشده، بهش بگیم خروج بر تو حرامه؟ میگه من که هنوز داخل نشدم تا بخوام خارج بشم. این از باب چی میشه؟ سالبه به انتفاع موضوع میشه و تکلیف به سالبه به انتفاع موضوع تعلق نمیگیره، چون موضوع باید موجود بشه تا تکلیف به او تعلق بگیرد. هنوز موضوعی موجود نشده. بناءً علی هذا شیخ میفرمود این خروج واجبان و لیس به معصیته. واجب است چون مقدمه چیه؟ مقدمه واجب میشود و هر چیزی که مقدمه واجب بشود واجب خواهد بود. بعد مثال میزد مرحوم شیخ، میفرمود مثل اون کسی که مریض شده و تنها راه معالجه او آن است که باید شرب خم بکنه، هیچ راهی برای معالجه ندارد الا شرب الخم. در اینجا شرب خم چی میشه؟ واجب میشه دیگه، چون مقدمه برای واجب است. حفظ نفس واجب است، وقوع در مهلکه حرام میشود. این حفظ نفس که شد واجب، مقدمه او هم که شرب الخم باشه، این میشود واجب. توجه فرمودید. ام این تا اینجا که خروج واجب است. توجه فرمودید. و اما خروج معصیت نیست، چون خروج هیچ وقت حرام نبوده است. خروج از اول هم حرام نبوده. اون چیزی که بر قاصب حرام است، یکی دخول است بفرمایید، یکی هم چیه؟ بقا است. و اما الخروج مرحوم شیخ میفرمود و اما خروج، توجه فرمودید، این خروج از اول حرام نبوده است. چرا؟ به خاطر اینکه از باب چی میشه؟ سالبه به انتفاع. این هنوز داخل نشده تا بگیم که چیه؟ خارج نباید بشود. اینجا ترک خروج اصلا صدق نمی کنه. باز اینجا هم یه مثالی میزد مرحوم شیخ، میفرمود مثل اون کسی که مریض نشده است، مریض نشده، خب شرب خمر هم نمی کند برای معالجه دیگه، چون مریض که نشده پس شرب خمر الان صدق نمی کند که بگیم این آقا شرب خمر نکرده است. چرا صدق نمی کند؟ مریض نشده است که به خاطر معالجه بخواهد شرب خمر بکنه. این مسئله دخول و خروج هم همینطوره. کسی که هنوز داخل نشده صدق نمی کند بر او ترک الخروج، ترک خروج بر این صادق نیست. چرا؟ چون هنوز که داخل نشده. کما اون کسی که هنوز مریض نشده، شرب خمر هم نکرده است، نمیتوانیم بگیم این شرب خمر نکرده است، مریض نشده تا بخواهد شرب خمر بکنه. بناءً علی هذا الاساس خروج از اول حرام، از اول حرام نبوده، به این بیانی که مرحوم شیخ فرمودن. خلافند صاحب کفایی که صاحب کفایی میفرمود بر قاصب سه چیز حرام است، یکی دخول و یکی بقا و یکی خروج، که صاحب کفایی اصرار دارند بر این که خروج از اول حرام بوده است. توجه فرمودید. خب اون حرف شیخ دیروز عرض کردیم که صاحب کفایه چهار اشکال بر فرماشات مرحوم شیخ دارد. همه چهار اشکال رو البته گفتیم، دو تا رو تطبیق رسیدیم کردیم، دو تای دیگر باقی مونده. حالا که می‌خوایم آماده بشیم ان شاءالله برای تطبیق عبارت، اون دو تای باقی مونده را هم اشاره بکنیم. سومین اشکالی که مرحوم صاحب کفایه به مرحوم شیخ داشتن، اشکال سوم، مناقشه در این مثال است. مرحوم شیخ برای اینکه بفرماید خروج واجب است، یه مثالی زد، فرمود در ما نحن فیه خروج مقدمه ترک غصبه و مقدمه واجب هم چیه؟ واجبه. پس خروج می شود واجب. بعد فرمود این حکم خروج مثل حکم شرب خمر است برای حفظ نفس. اگر کسی در معرض هلاکته و دکترها به او گفتن تنها راه علاج تو شرب الخمر است، الان شرب خمر بر او واجب می شود، از چه بابی بر او واجب می شود؟ از باب مقدمه واجب دیگه، چون حفظ نفس واجبه، شرب خمر مقدمه واجبه، مقدمت الواجبه، از این باب واجب می شود. این مثالی که الان هم گفتیم براتون دیگه. صاحب کفایه در اینجا مناقشه می فرماید این مثالی که شما زدید با ما نحن فیه مع الفارق است. این مثال قیاسش با ما نحن فیه قیاس مع الفارق. چرا؟ می فرماید به خاطر این که ما نحن فیه بحث خروج اونجایی بود که دخول این شخص به سوء اختیارش بوده، یعنی می توانست داخل نشود، حالا داخل شده، به سوء اختیار خودش این کار را کرده، حالا خروجش هم معصیت حساب می شود. ولو باید به حکم عقل خانه را ترک کند، ولی در حال معصیت را کرده. چرا؟ چون به سوء اختیارش آمده. اما در مسئله شرب خمر، کسی که مریض شده حالا باید شرب خمر، اون که به سوء اختیار نبوده. اگر اونجا هم به سوء اختیار باشه، کسی خودش را عمدن مریض کنه که تنها راه علاجش هم چی باشه؟ شرب، اینم معصیت کرده، اینم فرقی نمی کنه. این مثالی که مرحوم شیخ زدن برای این که مقدمه واجب واجب است، مسئله شرب خمر با مسئله خروج از دار قصبی، اینها دو تا وادی هستن، در یکی سوء اختیار نیست، در یکی سوء اختیار همین هم هست که مسئله را عوض می کند، که در یکی معصیت محاسبه نمی شود چون به سوء اختیار نیست، در یکی معصیت است. چرا؟ بفرمایید، چون به چیه؟ به سوء اختیار است. این آقای محترم، این آقای قاصب می توانست داخل این خانه نشود. وقتی که داخل، دقت کنید این جمله را، وقتی که داخل خانه قصبی نمی شد، قدرت بر ترک خروج هم داشت، دیگه خارج هم نمی شد، یعنی مبتلا به معصیت خروجی هم نمی شد اگر از اول داخل نمی شد. توجه فرمودید؟ بناءً علی هذا، این فرمایشی که شیخ فرمود خروج از اول حرام، شیخ می فرمود خروج از اول حرام نبوده. چرا؟ چون مکلف قبل از دخول قدرت بر ترک خروج نداشته است. هنوز که داخل نشده بود قدرت بر ترک خروج نداره. چیزی که انسان قدرت نداشته باشد، تکلیف به او تعلق، صاحب کفایه و حرف صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این مکلف قدرت بر ترک خروج داشت. به چی؟ به اینکه سببش را محقق نکنه. سبب خروج چی بود؟ دخول بود دیگه. خب تو اون سبب را محقق نمی کردی، مسبب هم محقق نمی شود. صاحب کفایه می فرماید، اینجا یه اصطلاحیشون داره، می فرماید افعال تولیدی، افعال تولیدی یعنی افعالی که سبب و مسبب هستن، افعال تولیدی قدرت بر مسبب به واسطه قدرت بر چیه؟ بر سببه. انسان مستقیم بر مسبب قدرت پیدا نمی کنه، از طریق سببش بر مسبب قدرت پیدا می کنه. مثلا من با مثال، شما وقتی میخواهید زوجیت محقق بشود، شما که نمیتونید همینطوری زوجیت را محقق کنید، قدرت بر زوجیت نه، مگر از طریق عقد نکاح. الان عقد نکاح را میگن فعل تولیدی، یعنی شما قدرت بر سبب دارید، نتیجه قدرت بر سبب میشود چی؟ قدرت بر مسبب. اینجا هم همینطوره، خروج توجه فرمودید مسبب است و سبب او چه میشود؟ دخول می شود. درسته که شما مستقیما بر خروج قدرت ندارید، اما از طریق سببش که قدرت دارید. می تواند انسان سببش را محقق کند، مسبب هم چی میشه؟ می تواند سببش را محقق نکند، مسببش هم محقق
بله ما مستقیما قدرت بر خروج نداریم، ولی قدرت بر سببش که داریم. صاحب کفایه میفرماید همین مقدار در تعلق تکلیف کافی است. اگر انسان قدرت بر چی داشته باشه؟ سبب داشته باشه در افعال تولیدی. دقت کنید تو عبارت این کلمه که میاد یه مرتبه یک کنار کنید این چیه؟ افعال تولیدی منظور افعالی هستند که رابطه سببی و مسببی دارند. مکلف قدرت بر مسبب ابتداءً ندارد، اما قدرت بر سببش را دارد. از طریق سبب میتواند مسببش را محقق کند. مثل همین مثالی که براتون زدیم، مثل مثال زوجیت، مثل مثال ملکیت. من نمیتوانم مستقیما ملکیت را ایجاد کنم مگر از طریق چی؟ عقد البیع. عقد بیعی باید باشد تا ملکیت حاصل بشود. اون وقت در اینجا الان به من میگن شما قدرت بر ملکیت داری. چجوری قدرت بر ملکیت داری؟ از طریق چی؟ بگید با من از طریق چی؟ از طریق سببش دیگه. یعنی میتوانی سببش را ایجاد کنی، مسببش هم ایجاد میشود. بنا انا علی هذا، این فرمایش مرحوم شه رضوان الله تعالی، اینم اشکال سوم میشود. و اما اشکال چهارم که صاحب کفایه بر فرمایشات شیخ دارن، این که مرحوم شیخ فرمود خروج از اول حرام نیست، برخلاف صاحب کفایه که میفرمود خروج از اول چیه حرامه. شیخ میفرمود خروج از اول حرام نیست. چرا میفرمود؟ به خاطر اینکه قبل از آنی که غاصب داخل بشود، یعنی قبل از دخول، خروج از نوع سالبه به انتفاع موضوع است و سالبه به انتفاع موضوع تکلیف بهش تعلق نمیگیرد. صاحب کفایه اینجا هم جواب میده، میفرماید سالبه به انتفاع موضوع ما دو جور داریم. یک وقت سالبه به انتفاع موضوع به گونه ایست که مکلف قدرت بر ایجاد موضوع را اصلا ندارد، اما قسم دوم اونجا ایست که سالبه به انتفاع موضوع به گونه ایست مکلف میتواند موضوع اش را موجود کند. اگر از قسم اول باشه، یعنی سالبه به انتفاع موضوعی باشد که مکلف قدرت بر ایجاد موضوع را ندارد، حق با شما، تکلیف تعلق نمیگیرد. اما اگر سالبه به انتفاع موضوع به نحوی باشد که مکلف بتواند اون موضوع را ایجاد کند در خارج، اینجا تعلق تکلیف هیچ اشکالی ندارد. صاحب کفایه میفهمد ما نحنفی، این بحث خروج از همین قسم دومه. بله قبل از آنی که غاصب وارد خانه غصبی بشود، یعنی قبل از دخول، خروج میشود چی؟ سالبه به انتفاع. ولیکن مکلف میتواند این موضوع را موجود کنه. چه کار کنه؟ داخل بشه، قدرتی داره، میتواند داخل خانه بشود. اون وقت در اون صورت خروج محقق می شود. وقتی که خروج محقق شد، تکلیف بهش تعلق می گیره. پس سالبه به انتفاع موضوع همه یکسان نیستن، باید اینجا واقعه به تفصیل بشوید. این سالبه به انتفاع موضوع امکان تحقق موضوع درش هست یا نیست؟ اگر نیست، خب تکلیف تعلق نمی گیره، چون موضوع وقتی نیست تکلیف به چی میخواد تعلق بگیره. اما اگر مکلف می تواند موضوع را موجود کند، در اینجا تعلق تکلیف هیچ اشکالی ندارد. اینم اشکال چهارم که متاسفانه تکرار شد به خاطر اینکه دیروز نرسیدیم به تطبیقش. این را تطبیق بکنیم ان شاء الله که دیگه از این بحث بیایم بیرون. یه انقلتی هنوز در فرمایشات مرحوم شیخ باقی مونده که اون را هم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا ظهر، من هنا یعنی از ما ذکرنا در مسئله سوء اختیار، من هنا یعنی اون چیزی که ذکر کردیم که در باب خروج سوء اختیار وجود دارد، ظهر ظاهر می شود اون مثالی که مرحوم شیخ زدن، ظهر حال و شرب الخمر، ظاهر می شود حال شرب خمر، علاجن و تخلصن عن المهلکه، برای معالجه. کتاب های ما داره علاجن، علاج غلطه ها، علاج صحیح هست، مصدر باب مفاعله هست، چون یکی از مصادر باب مفاعله چیه؟ فعال. کاتبه یکاتبو مکاتبتن و کتابن، کتاب بر وزن فعال، یکی از مصادر باب آلجه یا آلجو معالجتن و علاجن، نه علاجن، علاجن فعال از مصادر باب مفاعله محسوب می شود. و من هنا ظهر حال و شرب الخم علاجن و تخلصن عن المهلکه و انه یعنی این شرب خمر انما یکون و مطلوبن علا کل حال. اینجا را ببینید همینجا اشکال کلام شیخ است. این شرب خمر مطلوبه لولم یکون الازترار الیه یعنی به اون شرب خمر به سوء الاختیار و الا یعنی اگر به سوء اختیار باشد فهو پس این شرب خمر علا ما هو علیه من الحرمه حرمتش عوض ولو مقدمه برای حفظ نفس است اما حرمتش تغییر می کند چون مسئله چیه؟ سوء الاختیاره. سوء اختیار و عدم سوء اختیار زمین تا آسمان فرق می کنه. عرض کردم واقعا تعجب از مقام شامخ علمی مرحوم شیخ چطور این سوء اختیار را این بزرگوار اصلا مد نظر نگرفتن و فرموده این خروج از دار قصبی عین اون شرب خم می ماند در حالی که اینجا مسئله عمده همین سوء الاختیار دیگه. این با سوء اختیارش آمده اینجا. کسی که با سوء اختیار آمده انها تصرفات او حرام است ولو به خاطر تخلص از ترک قصد باشد اما چون خودش این کار را کرده حتی تخلصش هم باز چیه می شود حرام محسوب می شود چون به سوء اختیار هست و الا فهو علا ما علیه من الحرمه این شرب خمرم همون حرمت را پیدا می کند. البته و ان کان العقل اگرچه می بوده باشد عقل یلزمه الزام می کند این مکلف را ارشادن الى ما هو اهم و اولا بر رعایه من ترکهی ارشاد می کند به اون چیزی که اهم و اولا هست بر رعایه من ترکهی اهم و اولا هست بر رعایت کردن من ترکهی یعنی از ترک او. توجه فرمودید یعنی عقل میگوید تو باید شرب خمر بکنی چاره ای نداری باید شرب خمر بکنی که در هلاکت نفسی واقع نشوی چون این اولا یعنی حفظ نفس اولا می شود لکون الغرض فیه زیرا غرض فیه یعنی در اون حفظ نفس اعظم غرض در او مهمتر است از شرب خمر. توجه فرمودید حالا صاحب کفایه می فرماید فمن ترک الاقتحام کسی که عنایت کنید کسی که خودش را مریض عنایت کنید کسی که خودش را مریض نکرده توجه کسی خودش را به سوء اختیار مریض نکرده این شخص دو چیز بر او صدق می کند. اولا بر او صدق می کند که حفظ نفس بر او واجب نیست چون که مریض که نشده. ثانیا هم بر او صدق می کند که این آقا شرب خمر هم درش واجب یعنی نه شرب خمر کرده توجه فرمایید نه این که خودش را در مهلکه انداخته. این صدقش الان به نحو چیه؟ سالبه به انتفاعه ولی همین سالبه به انتفاع موضوع به اختیار خودش بوده چون می توانست خودش را با سوء اختیار چکار کنه؟ مریض کنه و بعدش هم شرب خمر بکنه. وقتی که نکرده این سالبه به انتفاع موضوع به معنای عدم اختیار نیست. این اختیار می توانست این کار را بکنه ولی خب نکرده است یعنی با اختیار خودش این کار را نکرده. فمن ترک الاقتحام کسی که ترک کرده است اقتحام یعنی وارد شدن فی ما یعنی در اون مرضی که یؤدی الی هلاک نفس موجب هلاک نفس می شود او شرب الخم کتابایی که شربه داره غلطه ها من ترک الاقتحام فی ما یؤدی الی هلاک نفس او شرب الخمر کسی که وارد این نشده لعلا یقع تا این که واقع نشود فی اشد المحذورین منهما در اون کسی که در اون چیزی که محذورش شدیدتر است منهما یعنی از هلاک نفس و شرب الخمر چون جای بحث هلاکت نفسه یه بحث چیه؟ شرب. این آقا از اول اصلا خودشو مریض نکرده که مبتلای به اشد المحذورین چیه؟ نشود. این شخص یصدق و صدق می کند انهو یعنی چنین شخصی ترکه هما ترک کرده از هر دوتا را چی را ترک کرده؟ هم وقوع در هلاکت را هم شرب خمر را هر دو را ترک کرده. این آقا الان برای صدق می کند ولو یعنی اگرچه این صدق به ترکهی یعنی به ترک این شخص ما یعنی اون فعلی را چه لو فعلهو اگر این کار را کرده بود لعدا لا محالت الى احده ما هر آینه منجر می شد لا محاله به یکی از این دوتا یا هلاک نفس بگید یا چی؟ یا شرب خمر. اما از اول این آدم عاقلی بود، خودش را در چنین مهلکه‌ای وارد نکرد، پس بنابراین نه در هلاکت واقع شده بگید نه در شربه. همینو بیارید تو بحث قاصد. اگر این آقای قاسم هم از اول عقلشو به کار انداخته بود، داخل نمی شد، نه در مشکل دخول واقع می شد بگید نه در مخرج مشکل خروج واقع می شد. خب حالا به سوء اختیارش داخل شده، حالا توجه به تعبیر عرفی، چشمش کور، حالا باید خارج بشود، چوب هم باید بخورد. چرا از اول این کار را کردی؟ توجه فرمودی تو می توانستی داخل نشی که مجبور به خروجم، مثل اون آقایی که خودش را مریض نکرده که مجبور به شرب خمرم چیه؟ اینا همش اختیاریه. این که شیخ میفهمد قدرت ندارد اصلا این صحیح نیست، به همه اینها قدرت داره. کسائر الافعال تولیدیه، مثل بقیه افعال تولیدی. تعریف کردیم ها افعال تولیدی را، افعالی که رابطه چی دارن؟ سببی و و ما قدرت بر مسبب ابتداعا نداریم مگر از طریق چی؟ سببش. کسائر الافعال توزیه، حیث و یکون العمد، عمد یعنی قصد، حیث و یکون العمد الیها، یعنی به این افعال تولیدی، بالعمد الى اسبابها، با قصد به اسبابه، چون مسبب مستقیما در تحت قدرت ما واقع نمی شود. و اختیار و ترکه ها، یکون و سر اینم در میاد ها، یعنی حیث و یکون و اختیار ترک این افعال تولیدی به عدم العمد الى الاسباب، به این که انسان با اون اسبابش چیه؟ قصد و تعمدی نداشته باشه. اینجا هم همینطور میشه، خروج از افعال تولیدیه، سبب اون میشود چی؟ دخول. داخل شدی از اون ور خارج باید بشی. میخوای خارج نشی، به مشکل خروج گرفتار، چیکار نکنی؟ داخل نشو. توجه فرمودی. و هذا یعنی همین قصد به سبب، همین قصد به سبب، یک فیف استحقاق العقاب، همین کفایت می کند در استحقاق عقاب، علی شرب للعلاج، که مستحق عقاب می شود، علی شرب یعنی بر شرب خمر، للعلاج، ولو این شرب خمر برای چیه؟ معالجه باشد. البته اونجایی که به سوء اختیار باشه ها، اونجایی که به سوء اختیار باشه، این شرب خمر چوب دارد، ولو برای علاج است. توجه فرمودید، چون این آقا می توانست از اول خودش رو بیمار نکند تا مبتلای به شرب خمر هم نشود. و ان کان، یعنی اون شرب، لازما عقلا، اگرچه این شرب عقلا لازمه، للفرار اما هو اکثر عقوبتا، برای این که فرار کند از اون چیزی که عقوبتش از شرب خمر چیه؟ بیشتره. چیه عقوبتش از شرب خمر بیشتره؟ وقوع در هلاکت نفس. چون اگه شرب خمر کنیم جانش از بین میره دیگه. خب این در اینجا در واقع چنین شخصی گرفتار بین چی شده؟ بد و بدتر. حالا برای اینکه تو بدتر نیفته چی رو باید بگیره؟ ولی در هر حال این بد است، یعنی حرام است. منتهی حرامتر داریم، گرفتار اون حرامتر نشه چی رو باید انجام بده؟ پس این معصیت است، این حرام است. و حرف شیخ چه میفرماید؟ این واجب است. نه خیر، این واجب نیست. ما عقلا ولو شرب خمر را باید انجام بدیم، ولی چاره نداریم، چون اگر این را نگوییم در بدترش میافتیم. توجه فرمودید، میگن در چاله بیافتی که در چاه نیافتی. تو چاه نیافتی، حالا تو چاله بیافتی، ولی بالاخره این چاله است، این حرام است، این خروج الان حرامه، این شرب الان حرامه. ولیکن حرام نیست که چاره این نیست که توی حرام تر نیافتیم این حرام را انجام بدهیم. پس هرگز این خروج متصف به وجوب نمی شود. توجه فرمودید، للفرار اما هو اکثر عقوبتا. تا اینجا هم اشکال سوم، حالا بریم اشکال چهارم. اشکال چهارم بر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ می فرمود اینجا ترک الخروج از باب سالبه به انتفاع، و سالبه به انتفاع موضوع تکلیف بهش تعلق. حالا جواب اینو می خواهیم بدیم. صاحب کفایه می فرماید ولو سلم عدم صدق الا به نحو سالبت المنتفیت به انتفاع الموضوع. اگر بپذیریم که صدق نمی کند، چی صدق نمی کند؟ ترک الخروج. عدم صدق یعنی عدم صدق ترک خروج. بگیم ترک خروج صدق نمی کند الا به نحو سالبه ای که منتفی هست به انتفاع موضوع، فهوه، یعنی این صدق به عنوان سالبه به انتفاع موضوع، غیر زائره، این هم ضرر نمی زند، به تعلق تکلیف ضرری نمیزند. چرا؟ چون این سوال به انتفاع موضوع از اون نوعی است که مکلف قدرت بر ایجاد موضوع را داشته. طبعا از فعوا غیر ظاهر بعد تمکنه، یعنی بعد از تمکن این قاصب من ترک، تمکن داشت از این که ترک کند، یعنی ترک کند خروج راها، منظور از ترک یعنی ترک خروجه، تمکن داشت بر ترک خروج، ولو علا نحوه هاده سالبه، ولو این که به نحوه سالبه این تو موضوع باشد، و من الفعل، یعنی تمکن داشت از ترک و تمکن دارد از فعل. چجوری تمکن دارد؟ به واسطه تمکنهی، به واسطه این که تمکن دارد این قاصب، مما هو من قبیل الموضوع فی هاده سالبه، تمکن بر چیه؟ تمکن بر موضوع را دارد، یعنی چه کار کنه؟ داخل بشود، چه تمکن از دخولا داشت دیگه، می توانست داخل بشود و می توانست داخل، پس قدرت بر ایجاد موضوع را داشته. توجه فرمودید، فیوق او، پس واقع می کند اون شخص نفسه، یعنی خودش را، بل اختیار فل مهلکه، مهلکه یعنی خودش را بیمار می کند، مال مثال شرب خمر، آید خلد دار، یا این که خودش به اختیار وارد خانه می شود. حالا وقتی که مریض شد، فیعالج به شرب الخمر، حالا معالجه می کند به شرب خمر، و یتخلص بالخروج، حالا وقتی هم که داخل شد، دو تا مثال ها، یکی مال شرب خمره، یکی مال چیه؟ قصبه. آیت خلص و یعنی رهایی پیدا می کند بالخروج، این مال اونجایی که به سوء اختیار چی بشود؟ خودش را مریض کند، یا به سوء اختیار چیه؟ خب از اون برم تمکن داشته، بگید تمکن داشته خودش را مریض و داخل خانه نشود. علا ای حال این قدرت داره، چرا شما میگید این قدرت ندارد؟ او یختار و ترک دخول، یا این که اختیار می کرد ترک دخول را، این مال مثال قصد. والوقوع، والوقوع ضمیر شما چیه؟ فیها، درسته، فیه ما مثل کتابهای ما غلطه، والوقوع فیها یعنی فعل مهلکه، یا این که خودش اختیار می کرد که واقع بشود در مهلکه، یعنی خودش را بیمار کند، توجه فرمودی، یا این که اختیار می کرد ترک دخول را و ترک وقوع را، فیها یعنی فعل مهلکه، لعلا یحتاجه، بخونید لعلا یحتاجه الی تخلص بل الی. خب تا اینجا اشکالات اربعی بود که جناب مرحوم صاحب کفایه بر مرحوم شیخ وارد کرد. نتیجه را داشته باشید، نتیجه این بحث این شد از نظر صاحب کفایه خروج واجب، بگید با من خروج واجب نیست، خروج فقط حرام است و معصیت است. از نظر مرحوم شیخ خروج واجب است، از نظر مرحوم صاحب کفایه خروج واجب نیست. حالا که این مسئله شد که خروج واجب نیست، مستشکلی به صاحب کفایه اشکال میکنه، یک اشکال بزرگی در اینجا جلوی راه صاحب کفایه است. باید ببینیم اشکال را ایشون چجوری برمیداره، چون ایشون قائل شدن که خروج واجب نیست به هیچ وجه من الوجود، این خروج واجب نیست، بلکه خروج معصیت است و حرام مطلق است. خب این اشکالی که الان میخوام براتون بگیم، یه مقدمه ای در اینجا صاحب کفایه استفاده فرمودن، این مقدمه را اول ما به شما بگیم، بعد انشاءالله وارد بیان اشکال بشیم. اون مقدمه عبارتش رو میگم، عبارتش داشته باشید که در علم اصول این عبارت زیاد استفاده میشه، هر جا رسیدیم انشاءالله معنا و مفهومش روشن باشه. اون عبارت اینه، الممنوع و شرعن کلممتنع عقلن، الممنوع و شرعن کلممتنع عقلن. اگر شارع مقدس یه چیزی را منع کند، این مثل آن میماند که اون شیء عقلن چیه؟ یعنی قابل استفاده از اون نیست، نمیتواند انسان از اون استفاده کنه. توجه فرمودی. حالا یه مثالی مثلا برای عزیزان بزنیم تا خوب روشن بشه. فرض بفرمایید شخصی میخواهد به سفر حج بره، میخواهد به مشرف بشود برای سفر حج. حالا یه دابه قصبی هست، یه مرکب قصبی هست، یه مرکب دیگری هم نیست، با این مرکب قصبی میخواهد بره حج. الان شارع میفرماید شما نباید قصب بکنید، این الان شرعاً ممنوعه، یعنی شرعاً حق رکوب این دابه را چیه؟ نداره. فرموده ان این منع شرعی عین این میمانه که این طی مسیر عقلا ممتنع باشه، یعنی مثل این است که این آقا فلج باشه. اگر این شخص فلجه و قدرت بر حرکت ندارد، عقلا محال است که این بتواند به حج برود. و این آقایی که عقلا مشکلی ندارد اما شارع جلوشو گرفته، یا شما حق مسافرت با دابه قصری را، اینم چیه؟ کل ممتنعه، یعنی حج از گردنش ساقط است. این آقا هم حج از گردنش ساقط است، چون به خاطر اینکه اون مقدمه این که شارع جلوی او را گرفته، عیناً مثل آن میماند که اون مقدمه عقلا چیه؟ وقتی که مقدمه من تمکن ندارم، ذل مقدمه دیگه وجوبی ندارد، ذل مقدمه وجوبی ندارد. پس دو جور میشود که انسان مقدمه را نمیتواند اتیان کنه. هر جا مقدمه به زمین بخوره، ذل مقدمه به زمین میخوره دیگه، چون ذل مقدمه بدون مقدمه امکان. حالا فرمودن یک وقت این مقدمه که قابل اتیان نیست به خاطر اینکه عقلا ممتنعه، مثل اون آقایی که فلجه و اصلا قدرت بر حرکت نداره، این عقلا نمیتوان. یه مخنه عقلا مشکلی نداره، ولیکن چیه؟ شارع جلوشو گرفته. شارع میگه شما حق نداری با دابه قصبی قصب بکنی و به جایی بری، این حرامه. این الان میش میگیم چی؟ الممنوع. خب حالا وقتی که شارع به اون میگه تو حق نداری با این دابه قصبی مسافرت کنی، مقدمه منحصره ها، یعنی چیز دیگری وجود نداره. شما بفهم الان حج بر این واجب است یا واجب نی؟ قطعا واجب نی. چرا؟ چون من وقتی مقدمه را نمیتوانم اتیان بکنم، ذل مقدمه از گردن انسان چی میشه؟ الممنوع و شرعن کل ممتنع عقلا. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیایم در معانی نحوی. خوب دقت بفرمایید. مستشکلی اینطور به صاحب کفایه میگوید، میگوید اگر شما قائل بشوید که خروج حرام است، اگر قائل بشوید که این خروج حرام است، این خروج میشود ممنوع شرعی، یعنی شارع، چون چیزی که حرام باشه شارع جلوی او را گرفته. وقتی که خروج ممنوع شرعی بشه، الممنوع عقلا کل ممتنع، الممنوع شرعا کل ممتنع، پس بنابراین این خروج ممتنع میشه. وقتی که خروج ممتنع شد، این خروج مقدمه ترک قصد بود دیگه. وقتی که این مقدمه امکان ندارد، پس دیگه ترک قصد بر این قاصب واجب نمیشه، چون وقتی که تمکن از مقدمه نداره، دیگه ذل مقدمه بر او واجب. پس باید شما یه صاحب کفایه ملتزم بشید که ترک قصد بر این قاصب واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون تمکن از مقدمه، چون تمکن از مقدمه، خروج مقدمه یه ترک قصد به دیگه. وقتی شما میگی آقا این مقدمه حرامه، یعنی شارع جلوی خروج رو گرفته. وقتی که شارع جلوی خروج رو گرفته، معنایش این میشود که ترک قصد دیگه واجب، ترک قصد واجب. چرا؟ چون ذل مقدمه بدون مقدمه وجوبی نداره. ذل مقدمه وقتی وجوب دارد که مقدمه او را من تمکن داشته باشم. اگر من تمکن از مقدمه ندارم، پس ذل مقدمه هم بر من وجوبی، ذل مقدمه هم بر من وجوبی ندارد. بناءً علی هذا، پس شما یه صاحب کفایه باید ملتزم بشوید که ترک قصد در ما نحن فی واجب، در صورتی که قطعا همه قبول دارن، خود صاحب کفایه هم قبول دارن، کسی نمیتونه بگه اینجا ترک قصد واجب. پس چون که ترک قصد واجبه، پس مقدمش هم که خروجه باید چی باشه؟ واجب باشه. چرا شما میفرمایید واجب نیست؟ این انقلتی است که در اینجا بر صاحب کفایه وارد میشود. اگر ما خروج را حرام بدانیم، یعنی شرعا میشود ممنوع. الممنوع و شرعا، بگید با من، کل ممتنعه. پس من تمکن از مقدمه ندارم، چون تمکن از مقدمه ندارم، پس ذل مقدمه هم بر من واجب نیست. یعنی ترک قصد بر این آقای قاصب واجب. چه کدوم فقیه میتواند به این مطلب ملتزم بشه که ترک قصد بر قاصب واجب؟ پس اگر واجب ترک قصد، پس مقدمش ممنوع، ممنوع نباید باشد. این حاصل انقلت، قلت و در جواب صاحب کفایه از این اشکال دو تا جواب میده. جواب اول میفرماید اون مقدمه و قاعده‌ای که شما گفتید، اون قاعده در ما نحن فی صغرا ندارد. قاعده چی بود؟ الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا. صاحب کفایه میفرماید این حرفی که شما زدید، الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا، اونجا ایست که عقل خودش حکم ارشادی نداشته باشه. الممنوع و شرعن کل ممتنع عقدن، این قاعده قاعده درست نیست، اما مجرای او کجاست، صغرایش کجاست، اونجایی که اون ممنوع شرعی درباره او حکم ارشادی عقل وجود نداشته باشد. اما اگر حکم ارشادی عقل وجود داشته باشد، اینجا ذل مقدمه واجب می شود. چطور؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه می فرماید در مثال خروج ما گفتیم این خروج چیه؟ معصیت است. این خروج گفتیم معصیت دیگه، حرام است. و این خروج بگید با من وجوبی دارد یا ندارد؟ وجوب شرعی ندارد. اینجا شارع او را واجب نمی کند چون معصیته، و شارع هیچ وقت معصیت را واجب، ولیکن قبلا گفتیم اینجا عقل یه حکمی داره. به این قاصد میگه آی قاصد، تو الان بین یک دوراهی قرار گرفتی، یه بد یه بدتر، یا این که اینجا بمانی، یعنی قصر را ترک نکنی، این الان یه حرام میشه، یا این که خارج بشوی، خروجت هم حرام است چون تصرف در ملک غیر بدون اذن است، خروجت هم حرام است، ولی بالاخره این خروج بعد از چند دقیقه از قصر خلاص میشی دیگه. پس تو الان بین چی قرار گرفتی؟ بد و بدتر. بیا و بد را انتخاب کن، بیا و این خروج را که بد است این را انتخاب کن تا در بدتر واقع نشد. این الان حکم عقل است. عقل الزام میکند این قاصب را که تو بیا و اشد المحظورین را ترک کن، اقل المحظورین را بگی. این حکم ارشادی عقل برای اون وجوب ذل مقدمه چیه؟ کافیه. اون جایی که میگن الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن، یعنی ذل مقدمه ساقط میشه، ذل مقدمه از وجود میفته، اون جایی است که چنین حکم ارشادی وجود نداشته باشه. اما الان عقل به این قاصد میگه تو باید خارج بشی، ولو شارع اینجا حکمی ندارد، اما عقل اینجا حکم داره. از باب چی؟ از باب اختیار اقل المحظورین. میگه بیا و اون حرام را بگیر، حرامتر را دیگه نگیر. تو که حالا گرفتار این مشکل شدی، بیا این مشکل کمتر را انتخاب کن. این از باب حکم عقله. وقتی که عقل چنین حکمی دارد، در اینجا اون ذل مقدمه که ترک القصد باشد از وجوب ساقط نمیشه. ولو شاره دقت کنید، ولو شاره اینجا حکمی ندارد، اما عقل که بالاخره این حکم را دارد. هادا اولا، این جواب اولی که میده. و اما ثانیا، جواب دومی که صاحب میفرماید سلمنا الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن. این را صاحب کفایه میفرماید این استدلالی که شما کردید نهایتش این است که شارع خطابی به این وجوب خروج ندارد، چون ممنوع شرعن کل ممتنع عقلن، یعنی این سبب میشود که شارع وجوب را از مقدمه و ذل مقدمه چیه؟ بر می دارد. ولیکن، لیکن را دقت کنید، می فرماید ولیکن عقل می فهمد که ولو اینجا خطاب شرعی نداریم، ولیکن ملاکش که وجود دارد، خطاب شرعی نداریم، خطاب به خروج نداریم، خطاب به ترک قصد هم، بگید خطاب ترک قصد هم، چون الممنوع شرعن کل ممتنعه، یعنی وجوب ذل مقدمه، وجوب شرعی و وجوب شرعی مقدمه هر دو تا چی میشه؟ ساقط میشه. ولی ملاکش که هست، عقل میفهمد که بالاخره این ترک القصد ملاک داره. ولو شارع الان این را حرام کرده و خطاب وجوبی ندارد، اما بالاخره ملاکش که هست، ملاک ترک قصد که جایی نرفته. پس بناءً علی هذا، بر اساس این که عقل ملاک را ادراک میکند، ما میگوییم اینجا ذل مقدمه وجوب شرعی ندارد. بگید اما چی دارد؟ الزام عقلی را دارد. عقل الزام میکنه، میاد به این قاصد میگه از باب اقل المحظوره تو باید اینجا خارج بشوی و اون ترک القصد را محقق کنی. نهایت این استدلالی که در اینجا شد صاحب کفایه فلان است که خطاب و وجوب و بعث فعلی چیه؟ برداشته میشود هم از مقدمه، بگید و هم از ولیکن، ملاکش که جایی نرفته، چون عقل میفهمد که بالاخره این ترک قصد الان ملاک داره. باید این آقای قاصب بین این دوتا که قرار گرفت از بد و بدتر چی را انتخاب کند؟ بد را انتخاب کند. ولو شارع لسان دلیل شارع اینجا را نمیگیرد، اما ملاک در اینجا برای وجوب عقلی ذل مقدمه و وجوب عقلی مقدمه چیه؟ کافی. پس بنابراین در جواب دوم صاحب کفایه میپذیرد که مقدمه و ذل مقدمه وجوب شرعی، وجوب شرعی، ولیکن چی دارن؟ وجوب از باب فرار از اشد المحظورین. این وجوب عقلی هم از این بابه ها، از باب فرار از اشد المحظورین، تو برای اینکه گرفتار محظور بزرگتر نشی بیا و این محظور کمتر را انتخاب بکن. تا اینجا دیگه فرمایش مرحوم شیخ تمام میشه، قول دوم هم در مسئله بررسی میشه، نوبت میرسد انشاءالله به قول سوم که فرمایشات صاحب فصول است، که این میفته برای جلسه بعد. خدمت عزیزان عرض کنم فردا 25 ماه محرم الحرام طبق قول اقوا شهادت حضرت امام سجاد سلام الله علیه هست. دو تا قول هست برای شهادت، یکی 12 محرم که توی تقویم های رسمی کشور ما همون 12 محرم را به عنوان شهادت حضرت سجاد، و یکی 25 این قول 25 اقوا. علماء بزرگ در حوزه نجف و قم و همچنین مشهد این را 25 را شهادت امام سجاد میگیرند. ما هم طبق همین قول هستیم. به همین مناسبت فردا انشاءالله درس ما تعطیل هست، انشاءالله جلسه بعد روز سه‌شنبه به حول قوه الهی انشاءالله. فإن قلت، اگر شما بگویی کیف یقع مثل الخروج و شرب ممنوعا عنه شرعا، چگونه خروج و شرب ممنوع می شود شرعا و معاقبا علیه عقلا و عقاب می شود علیه، یعنی بر اون مثل خروج و شرب عقلا، چگونه اینها حرام هستند مع بقاء ما یتوقف علیه، ما یتوقف علیه یعنی ذل مقدمه ها، با بقاء اون ذل مقدمه علا وجوبهی بر وجوب خودش، و وضوح و وضوح، و با این که واضح است بعضی از کتاب ها این وضوح را نداره، وضوح حتما باید باشه، و وضوح سقوط الوجوب، و واضح است که ساقط می شود وجوب، یعنی وجوب ذل مقدمه، مع امتناع المقدمه المنحصره، در صورتی که مقدمه منحصره ممتنع باشد، ولو کانه، و اگر چه بوده باشد اون امتناع به سوء الاختیار، اگر چه او به سوء اختیار باشه، والعقل قد استقل، عقل استقلال دارد، به چی؟ بگید این قاعده را و ان الممنوع شرعا کالممتنع عادتا و عقلا. امتناع هم اینجا صاحب کفایه دو جور کردن، امتناع عادی و امتناع عقلی. چند بار خدمت عزیزان عرض کردیم تفاوت بین این دوتا. امتناع عقلی یعنی اون ممتنعی که منتهی به اجتماع نقیزه یا ارتفاع نقیزه بشه، که عقلا اصلا و ابدا امکان نداره. اما امتناع عادی اونجاییست که مستلزم اجتماع نقیزه نیست اما غالبا واقع نمیشه. مثلا فرض کنید امتناع عقلی مثل این که انسان هم وجود داشته باشد هم نداشته باشد، یعنی جمع بین وجود و عدم، این امتناع عقلی است. اما امتناع عادی مثل این که انسان پرواز کند به طرف آسمان، طیران الالهوا برای انسان محال عقلی که نیست، اجتماع نقیزه اینی که لازم نمیاد که انسان بخواهد پرواز کند، توجه فرمودید، برود به طرف هوا. اتفاقا بعضی از انسان‌هایی که قدرت داشته باشند همین کار را میکنند، تیل عرض میکنند، تیل سما میکنند، توجه فرمودید، حضرت سلیمان پرواز میکردند، توجه فرمودید، از این مسیر به اون مسیر باد مسخر حضرت بود، میبرد حضرت را به آسمان، از این ورم به اون ور حضرت، قدوها شهران و رواهها شهر، به طول رفت و برگشت 2 ماه طول میگه، یعنی چنین مسافتی را سریع حضرت با باد طی میکردند، که در قرآن کریم داریم قدوها شهران و رواهها، قدو یعنی رفت، رواه توجه فرمودید یعنی برگشت، رفت و برگشت هر کدام 1 ماه این مسیر طول میکشید، یعنی مسیری که 2 ماه باید با مرکب میرفتن حضرت با باد به سرعت این را طی میکردن. خب این که اشکالی نداره، عقلا که مشکلی نداره، بله عادتا مشکله. اعجازهای انبیا همه از همین امتناع عادیه، ممتنع عادی است. اعجازهایی که انبیا داشتن توجه فرمودید اینها از نوع امتناع عقلی، چون اگه امتناع عقلی باشه اصلا تحقق پیدا نمیکنه. اما امتناع عادی یعنی اون چیزی که بر حسب غلبه جن چیزی واقع اما وقوعش مستلزم محال عقلی نیست، اسم این را میذاریم چی؟ امتناع عادی. حالا میفرماید الممنوع شرعا کل ممتنع عادتن آو اقلا این قلت قلتو در جواب دو تا جواب میدیم. اولا انما کان الممنوع یعنی ممنوع شرعن کل ممتنع یعنی کل ممتنع اقلا این حرف صحیح از کجا؟ اذا لم یحکم العقل به لزومهی زمانی که حکم نکند عقل به لزومهی یعنی به لزوم اون ممنوع ارشادن الى ما هو اقل المحذورین در حالی که ارشاد می کند به اون فعلی که اقل المحذورین هست و قد عرفت لزومه دانستی لزوم اون ممنوع را به حکمهی یعنی به حکم عقل. چند بار برات این رو گفتیم دیگه، عقل می گوید خارج شو از باب این که چیه؟ از چه بابی؟ از باب اقل المحذورین، چون اگه خارج نشی قصر را باید ادامه بدی، ادامه قصر بدتر است از این که شما بیایی و چیکار کنی؟ خارج بشوی. فانه به درستی که شنچنین است مع لزوم الاتیان بالمقدمه عقلا، اگر لازم باشد اتیان به اون مقدمه که همون خروجه، اگر این لازم باشد عقلا از باب ارشاد، لا بأس فی بقاء ذل مقدمه علی وجوبه، اشکالی ندارد که ذل مقدمه بر وجوبش چیه باقی بماند. فانه یعنی این وجوب ذل مقدمه حین اذن یعنی در این هنگامی که عقل حکم ارشادی دارد، این وجوب ذل مقدمه لیس من التکلیف بالممتنع، نمی بوده باشد از باب تکلیف ممتنع، کما اذا کانت المقدمه ممتنعتا، مثل اونجایی که مقدمه چی باشه؟ امتناع عقلی داشته باشه، اینجا از اون باب نیست، چون بالاخره عقل به این میگه باید خارج بشی. درسته شارع خطابی ندارد ولی عقل میگه تو خارج شو. از چه بابی؟ بگید عقل از چه بابی میگه؟ اقل المحذورین. مرحبا، این جواب اول. و ثانیا و اما جواب دوم، قبول داریم مقدمه وجوب شرعی نداره، ذل مقدمه هم وجوب شرعی، ولی اون چیزی که ساقط میشود فقط چیه؟ خطاب و اون وجوب شرعی، ولی ملاک که ساقط نمیشه. درست شارع الان اینجا خروج را واجب بر ما نک، اما ملاکش که جایی نرفته، ملاک خروج که هست و عقل این ملاک را ادراک میکند. و ثانیا لا سلم، یعنی اگر قبول داشته باشیم که الممتنع و الممنوع شرعا که الممتنع عقلا یعنی اون اشکال قبلی را بپذیریم، فساقطو از ساقط یعنی الوجوب و ساقط، اون وجوبی که ساقط میشود انما هو و الخطاب و فعلا بالبعث و الایجاب، خطاب فعلی به بعث و ایجاب است، یعنی هم وجوب شرعی ساقط میشود. لا لزوم و اتیانهی عقلا، نه این که ساقط بشود، لزوم اتیان اون خروج عقلا. چرا عقلا واجبه؟ خروجن ان عهدت ما تنجز علیه سابقا، برای این که خارج بشود از عهده اون فعلی که منجز شده بود علیه یعنی بر اون قاصب سابقا. ضرورت انه لو لم یأت بهی، اگر اتیان نکند به اون خروج بخوانید، لوقع فی المحذور الاشد، در محذور شدیدتر واقع می شود که ادامه قصبه، اون محذور شدیدتره. و نقض الغرض الاهم، حیث انهو یعنی اون غرض الان کما کان علی، الان یعنی در این موقع خروج، کما کان علی همون گونه ایست که بود بر او، من الملاک و المحبوبیه همون ملاک و محبوبیتی را که داشت الان هم هست، بلا حدوث قصورن بدون این که در این ملاک قصوری حاصل شده باشد، او ترب فطورن یا عرضم به حضور شما نقصانی، فطور یعنی نقصان، یا نقصانی در او عارض شده باشد، فیه یعنی در اون ملاک، بلا حدوث قصورن او ترب فطورن فیه در اون ملاک اصلا. و انما کان سقوط الخطاب، این سقوط خطاب وجوبی ها، خطاب شرعی که ساقط شد، این به خاطر چیه؟ لعجل المانع، به خاطر اون مانعی است که در اینجا به وجود آمده. و الزام العقل الزام عقل بهی یعنی به اون خروج، لذالک یعنی چی؟ به خاطر ملاک، ذالک اشاره به ملاک است، ضمیرها دقت کنید، الزام عقل بهی یعنی به اون خروج، لذالک یعنی به خاطر اون ملاک، ارشادن از باب ارشاد کافن، این دیگه کافیست. ما احتیاج، جمله را کامل کنید، ما احتیاج به خطاب شرعی نداریم، همین که عقل ملاک را درک میکند. از باب چی؟ از باب اقل المحظوره. همین کافیه برای اینکه این خروج عقلا بر او الزام بشه. کافن لا حاجت معهو، یعنی مع الزام العقل، با این الزام عقل دیگه نیازی نیست. اله بقاء الخطاب، به خطاب شرعی احتیاجی نداریم. بالبعث الی، که بعث کند، الیه یعنی به اون خروج، والایجاب له فعلا، فتدبر جیدا. والحمد لله رب العالمین.